طالبان حکمت کسانی هستند که در میان دانایی و نادانی قرار دارند. عشق یکی از طالبان خردمندی است، چرا که خردمندی زیباست و عشق مشتاق زیبایی است. سلام، پادکست دراما رو میشنوید. من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو به همراهی دوستای عزیزم امین اندلیبی و محمد ناظمی تولید میکنیم. پادکست دراما راجع به هنر درام، تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و نحوه به وجود اومدنش صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردانه بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی مسیر تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطفی رو به وجود آوردن. اگر علاقه مند به تئاتر هستید با ما همراه باشید. متنی که اول پادکست خوندم از رساله مهمانی نوشته افلاطون بود. توی قسمت‌های قبل راجع به پیدایش تئاتر به طور کلی و در ادامه راجع به اجرای تئاتر و حواشی اون در یونان باستان صحبت کردیم که پیشنهاد می‌کنم اگر نشنیدید حتماً گوش کنید تا هم مطالب جالبی که داره رو از دست ندین و همچون پادکستمون راجع به تاریخ تئاتر هست، اگر تمامی قسمت‌ها رو به ترتیب گوش کنین بیشتر میتونین استفاده کنین. قسمت قبل پادکست دراما راجع به ارسطو، یکی از فیلسوفای معروف یونان بود و کتابش رو با عنوان بوتیقا یا فن شعر بررسی کردیم که بخشی از اون در مورد تراژدی نوشته شده. این قسمت پادکست شامل دو تا بخشه که بخش اول در مورد افلاطون یکی دیگه از فلاسفه یونان هست و بخش دوم پادکست هم از ساختار ادبی و اجرایی نمایش‌های یونان صحبت می‌کنیم. همونطور که قسمت‌های قبل اشاره کردیم، منطق تئاتر یونانی بر اساس گفتگو بنا شده که از سنت‌های موجود در یونان بود. یکی از جنبه‌های نمایشنامه‌های یونان باستان هم آگون بود. منظور از آگون یه نوع مجادله کلامی هستش. شکلی از رویارویی سازمان یافته که دو تا تک‌گویی طولانی در برابر هم انجام می‌شد و معمولاً هم بعد از اون مقابله‌جویی بیت به بیت وجود داشت که باعث می‌شد تضاد موجزتر و خشن‌تر بشه. در آگون هر کسی از دیدگاه خودش با تمام نیروی کلامی ممکن و با دلایل فراوان دفاع می کرد. دلایلی که باعث می شد که فکر یا خواسته های هیجانیش روشن‌تر بشه. پایه مکالمات افلاطون هم بر اساس دیالوگه و مهمترین جنبه مشترک فلسفه افلاطون و نمایش یونانی دیالوگ محور بودنه. آریستوکلس مشهور به افلاطون توی قرن پنجم پیش از میلاد به دنیا اومد. همونطور که میدونید افلاطون از مهمترین فیلسوفای تاریخ تا الان هست. آثار اون با عنوان مکالمات شامل 30 رساله میشه که در نتیجه اندیشه ورزی در طیف وسیعی از مسائلی هست که حتی تا روزگار ما ادامه پیدا کردن. از جمله در زمینه اخلاق، سیاست، و البته هنر. افلاطون شیفته استاد خودش سقراط بود و وقتی سقراط کشته شد افلاطون 31 سال داشت. چیزی که ما درباره سقراط می‌دونیم بیشتر از طریق افلاطون بهمون رسیده، چون سقراط چیزی ننوشته و این افلاطون بوده که اندیشه های استادش رو در مکالمات بیان کرده. تقریباً همه آثار افلاطون به صورت مکالمه و گفتگو هست. بعدها این سبک رو فیلسوفای دیگه‌ای مثل سنت آگوستین، جورج بارکلی و دیوید هیوم هم استفاده کردند. اما استادانه ترین استفاده از این روش توسط خود افلاطون انجام شده. از دیدگاه استاد عزت الله فولادوند، مترجم کتاب‌های فلسفی در ایران، استفاده از مکالمه چند تا مزیت داره. از جمله این که طرف‌های گفتگو ساده‌تر و قابل فهم‌تر صحبت می‌کنند. توی مکالمه زیر و بم مسائل بهتر بررسی میشه و عقاید موافق و مخالف به وجود میاد و کسی که یه مکالمه رو میشنوه یا میخونه خودش رو توی بحث سهیم میدونه و علاقمند میشه و بیشتر استفاده میکنه. برایان مگی، فیلسوف بریتانیایی معاصر، در مورد سبک نوشتاری افلاطون اینطور مینویسه: در آثار افلاطون استدلال‌های مختلف از زبان شخصیت‌های گوناگون شنیده می‌شود که یکی از آنها تقریباً همیشه سقراط است. بیشتر مکالمات به اسم کسانی است که با سقراط صحبت می‌کنند، مانند فایدون یا پارمنیدس. از نظر مگی، این آثار نه تنها آثار بزرگی در فلسفه، بلکه شاهکارهایی در ادبیات محسوب می‌شوند. افلاطون هم متفکر بود و هم هنرمند و نوشته هایش شکل هنری و ارزش دراماتیک دارند. یکی از نکته های طعن‌آمیز تاریخ اندیشه یونان باستان هم اینه که با اینکه افلاطون با بعضی از جنبه های هنر شاعری و هنرهای دراماتیک موافق نبود، ولی زبان مکالمات یا همون رساله های اون شاعران است و شکل نوشتاریشون هم دراماتیکه. افلاطون برعکس ارسطو به طور مستقیم درباره تئاتر صحبتی نکرده، اما اولین کسیه که درباره ادبیات، نقد هنری و ادبی، نظریه پردازی کرده. یکی از بحث‌های مهم اون در مورد هنر درباره تقلید یا میمسیس بود. اصطلاح میمسیس توی رقص و موسیقی و نمایش استفاده می شد و افلاطون از اون به معنی تقلید از پدیده ها و نمودهای طبیعی اشیا استفاده کرد. هنر از نظر اون نوعی تقلیده، به این صورت که مثلا سه نوع تخت خواب وجود داره. یه تخت خواب در عالم معقولات یا مثل که ساخته خدایان هست. یه تخت خواب در عالم محسوسات که ساخته نجار هست، و تخت خواب سوم که کار نقاشه و در جهان هنر وجود داره. پس هنر از جهان محسوسات و جهان محسوسات از جهان معقولات تقلید میکنه. همینطور افلاطون هنر رو به عنوان یه فن یا تخنه در نظر میگیره و هنرمند رو یه فناور میدونه. توی فلسفه اون تخنه برمیگرده به استعداد هنری، تقلید از زیبایی‌های طبیعی و یا انسانی. از طرف دیگه افلاطون شاعرها و هنرمندا رو راویان شیوه‌های اساطیری و جادویی می‌دونه و با اونا به خاطر اینکه رفتار ناشایست به خدایان نسبت میدن سر ناسازگاری داره. از دیدگاه اون هنر مرتبه پایین‌تری از حقیقت داره و هنری برتره که تقلیدی از خیر و نیکی باشه و بیانگر حقیقت.
Oh.
افلاطون هنر رو ناشی از الهام و ادراک میدونه و معتقده که باید دارای کاربرد و فایده باشه. در کتاب جمهور نوشته که قهرمانای آثار دراماتیک باید بی‌عیب و شریف باشن و نباید به تقلید از اشخاص بپردازن. در تحلیل مکالمات افلاطون اونا رو به سه دوره تقسیم میکنن. بیشتر مکالمه هایی که توی دوره اولیه رساله های افلاطون هست مثل لوسیس یا ایون الگوی معینی دارن. به این شکل که سقراط به عنوان شخصیت اصلی داستان با کسی وارد گفتگو میشه که برای اون شخص واژه‌ای مثل دوستی یا شجاعت معنای مسلمی داره. حالا سقراط این شخص رو مورد آزمون قرار میده و شروع میکنه به سوال پرسیدن راجع به این مفاهیم. به این روش پرسش‌های سقراط‌وار میگن که با این پرسش‌ها خود اون شخص و از همه مهمتر افرادی که اونجا هستن متوجه میشن که به هیچ وجه به مفهومی که فکر میکردن مسلط هستن تسلط کافی ندارن. مادر سقراط قابله بود و شعار سقراط این بود که مثل مادرش به زایش افکار صحیح مردم کمک میکنه. اون میگفت نظریه مشخصی نداره و فقط سوال میکنه. سقراط در مورد خودش میگه که چیزی نمیدونه اما میدونه که نادانه. پس وظیفش اینه که بره به جستجوی دانایی و دیگران رو هم توی همین راه بندازه. در رساله های دوره میانی برخلاف دوره قبلی، افلاطون از یه سری اندیشه ها دفاع میکنه. مثل رساله مهمانی یا رساله جمهور. از رساله های دوره سوم زندگی افلاطون هم میتونیم به رساله قوانین اشاره کنیم. این دوره هم جنبه دراماتیک و ادبی نوشته ها بیشتر به سمت تحلیلی شدن میرن و به زبان به اصطلاح دانشگاهی نزدیک میشن. زبان مورد استفاده افلاطون از یه طرف توصیف های بلند و خیال انگیز داره و از طرف دیگه تحلیل های جدی و بدون شاخ و برگ اضافی و بین اینا هم بذله‌گویی های شیرین و حاضر جوابی های ظریف دیده میشه. به گفته مایلز برنگیت، استاد فلسفه باستان در دانشگاه کمبریج و یکی از معتبرترین افلاطون شناسا توی جهان انگلیسی زبان، افلاطون دشوارترین اندیشه ها را مثل روز روشن می کند. پایان این بخش از پادکست رو اختصاص دادیم به قسمت کوتاهی از دو رساله مهم افلاطون، یعنی مهمانی و جمهور، که براتون می خونم. رساله جمهور مکالمه بین سقراط با دو برادر بزرگتر افلاطون. موضوع اصلی رساله درباره عدالت و ساخت یه آرمان شهر روی زمینه. اما در مورد موضوعهای مختلفی هم توی اون صحبت میشه. از جمله بحث درباره تمثیل مشهور غار، نجوم، موسیقی، فن مناظره و برنامه تعلیم و تربیت در کتاب هفتم یا بحث درباره شعر و هنر در کتاب دهم افلاطون. راوی اول شخص توی این اثر سقراطه. گفتم ای گلاو کن، به گمان من پرورش روح به وسیله شعر و موسیقی رکن عمده تربیت است و آن از این سبب است که وزن و آهنگ با لطافتی که مخصوص آنهاست نفوذی خاص و تأثیری عمیق در روح دارد و بنابراین کسی که از این نوع تربیت بر اساس آنچه حق اوست برخوردار شده باشد دارای طبعی لطیف می شود و حالان که کسی که فاقد آن باشد از لطافت طبع محروم خواهد بود و نیز در نتیجه همین تربیت است که انسان هر نقص یا کراهتی را که در آثار صنعت یا طبیعت وجود داشته باشد به خوبی درک کرده و از مشاهده آن حقاً بیزار می شود در حالی که آثار زیبا را تجلیل نموده و در درون روح خیش جای می دهد تا آنان را غذای معنوی و سرمایه شرافت و نیکوکاری سازد. گفت به نظر من هم این تربیت روحی دارای همین خواص است که بیان کردی. مکالمه مهمانی هم اثری درباره عشق. شخصی شنیده سالها پیش توی یه مهمانی که آگاتون یکی از شاعران یونان باستان برگزار کرده، سقراط و دیگران از عشق صحبت کردند. این شخص به یکی از دوستای سقراط یعنی آپولودوروس برخورد میکنه و از اون میخواد ماجرای مهمانی رو براش تعریف کنه. سبک مکالمه از همون اوایل اثر کاملا مشخصه. گفت خب حالا شوخی به کنار، بگو ببینم مهمانی کی واقع شد. گفتم زمانی که ما کودک بودیم، یعنی وقتی که آگاتون برای تراژدی اول خود جایزه برد. روز بعد او و همراهانش پیروزی خود را جشن گرفتند. همونطور که قبلا گفتیم یکی از مهمونای خونه آگاتون سقراط بوده. مهمونا تصمیم میگیرن هر کدوم در ستایش عشق چیزی بگن. یکی از شخصیتایی که توی این مکالمه حضور داره و صحبت میکنه آریستوفان، کمدی نویس بزرگ یونانیه. بخشی که توی ادامه میخونیم از زبان آریستوفانه. آدمی وقتی به نیمه خود میرسد، خواه نیمه اش زن باشد یا مرد، حس رقت و محبت و دوستی و خیشاوندی میکند و اگر بتواند نمیخواهد یک لحظه از نیمه خود جدا شود. همه عمر را حاضر است با معشوق بازیافته خود بگذراند. اما اگر سوال کنی نمیتواند علت را برای شما بگوید. چرا که عشق آنها به پیوند به علت بهره‌مندی عاشقانه از هم نیست، بلکه چیزی است که جان طالب اوست و زبان از بیان آن عاجز است. خود به ابهام درک می‌کند ولی وصف نمی‌تواند کرد. تصور نمی‌کنم عاشق و معشوقی باشند که نپذیرند و حس نکنند که چنین پیوند تمام و وحدت واقعی کمال آرزوی آنهاست. آری چنین است، چون همه ما نیمه آدمی هستیم. اشتیاق به یافتن و یکی شدن با نیمه دیگر عشق خوانده می شود.
Ζωμένος μελίας επί φιλοκομού Γιωγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγα Παρινόμους Ιερούσαλα φαίνω, σε ένα τεμήτρικο ρεύμα το ρία. Εθενός περιμελίτα, φρύνικος αγροσιών μελεών, απεβός και το καρπόν αϊφερόν. Λίγη ανώτα.
توی بخش دوم این قسمت از پادکست در مورد ساختار ادبی و اجرایی نمایش‌های یونانی صحبت می‌کنیم. در مورد ساختار تراژدی توی قسمت‌های قبل صحبت کردیم که به طور خلاصه یادآوری می‌کنیم. اکثر تراژدی‌ها با پرولوگ یا همون پیش‌درآمد شروع می‌شدن که یه سری اطلاعات درباره حوادث آینده نمایش بود. بعد نوبت به پارودوس یا مقدمه می رسید که ورود همسرایان بود و اگر نمایشی پرولوگ نداشت با پارودوس شروع می شد که توی اون اول همسرایان معرفی می شدن و بعد یک شرح مفصل ارائه می کردن و فضاسازی لازم رو انجام می دادن. بعد از پارودوس هم نوبت اپیزودا بود که به وسیله استاسیما یا آوازهای دست جمعی همسرایان از هم جدا می شدن و نمایش پیش می رفت. در پایان نوبت به اکسودوس یا اگزودوس فرود و نتیجه می رسید که بازیگرا و همسرایان خارج می شدن. بعضی وقتا هم بعد از اکسدوس اپیلوگ بود که گفتار پایانی بود و یکی از شخصیت‌ها اجرا می‌کرد. یکی از مهمترین ویژگی‌های نمایش یونانی همونطور که گفتیم وجود همسرایان بود. توی نمایش یونانی برای اینکه نمایش بتونه روابط متقابل انسان‌ها رو بیان کنه، باید یه نفر در برابر دسته همسرایان قرار بگیره و با اونها مقابله کنه. حتی بعضی موارد عنوان نمایشنامه از اسم همسرایان گرفته میشد، مثل تراژدی ملتمسان آشیل یا کمدی قورباغه ها اثر آریستوفان. دو روایت هستش که همسرایی توسط تسپیس یا آریون به وجود اومد. توی تراژدی های اولیه همسرایان نقش پررنگ تری داشتن و حداقل نصف نمایش مربوط به اونا بود. مثلا توی تراژدی الهگان انتقام آشیل همسرایان نقش مقابل رو در برابر بازیگر ایفا می کردن. اما رفته رفته از سهم اونا توی متن کم می شه و به متن شخصیت ها اضافه می شه. و بعد از آشیل نقش همسرایان کم رنگ تر می شه و بعضی وقتا هم این گروه کلن ساکت بودن و دیالوگی نداشتن. حتی توی بعضی از آثار اوریپید رابطه اونا با شخصیت ها هم کاملا از بین می ره. همسرایان معمولاً با هم و با قدم‌های باشکوهی وارد صحنه می‌شدن و خیلی کم پیش می‌اومد که به شکل تنها یا توی دسته‌های کوچیک یا از قسمت‌های مختلف صحنه وارد بشن. بیشتر بخش‌های مربوط به اونا با رقص و آواز هماهنگ و دسته جمعی همراه بود. بعضی تراژدی‌ها هم دسته دوم همسرایان داشتن یا به عبارت دیگه همسرایان دو دسته بودن که هر دسته به نوبت اجرا می‌کردن. اونا یه وقتا حامی و دوستدار بعضی از شخصیت ها هستن و گاهی هم محرم راز یا شاهد ماجرا. همسرایان اوایل 50 نفر بودن و بعدها کمتر شدن و به 12 الی 15 نفر رسیدن. کار کرده همسرایان رو به شکل خیلی خلاصه میشه اینطور گفت. اول نقش وکیل یا مأمور که نصیحت میکنه، نظر میده، سوال میپرسه و گاهی هم نقش فعالی داره. دوم، چارچوب اخلاقی و اجتماعی اثر و حوادث رو تعیین میکنه و برای قضاوت معیار در نظر میگیره. سوم، نقش تماشاگر ایدئال رو اجرا میکنه و عکس العمل هایی رو داره که نویسنده امیدوار بود تماشاگرانشون بدن. چهارم، به وجود آوردن فضای کلی نمایش و کمک به بازیگر برای افزایش تأثیر دراماتیک نمایش. پنجم، شدت بخشیدن به حرکت صحنه و تماشایی و تئاتری تر شدن نمایش. ششم، تأثیر بر ضرب آهنگ و ریتم نمایش و ایجاد مکس و خلا برای جلب توجه تماشاگر. راجع به صحنه و معماری تئاتر در یونان باستان هم توی قسمت‌های قبل اشاره‌هایی داشتیم. تمام تئاترای یونان باستان توی فضای باز اجرا می‌شدن و تماشاگرا روی پله‌های آمفی‌تئاتری که به صورت نیم دایره بود می‌نشستن. یه داستان قدیمی در این مورد وجود داره که گویا در حین اجرای یکی از نمایشنامه‌های پراتیناس حدود 500 قبل از میلاد نیمکت‌های چوبی که تماشاگرا روش نشسته بودن می‌ریزه و عده زیادی آسیب می‌بینن. بعد از این اتفاق مردم به قدری وحشت میکنن که آتنی ها تصمیم میگیرن توی دامنه جنوبی آکروپولیس دژ و معبدی که در بالاترین نقطه شهر قرار داشت تئاتری از سنگ بسازن و اونو به دیونوسوس خدای تئاتر هدیه کنن. روبروی تماشاگرها یه صحنه بود که انتهای اون دیوار بود. دکور واقعی وجود نداشت و فقط چند تا در و تعدادی شی به شکل نمادین توی صحنه بودند. از جمله دو تا وسیله تکنیکی به اسم اکلیما و مکینا. اکیکلما یا اکلیما دستگاه مخصوصی بود که درباره شکل و کاربرد اون روایت‌های مختلفی وجود داره. مثلا به روایتی اکلیما تابلویی بود که عبارت کوتاهی روی اون نوشته می‌شد که به بعضی از اتفاق‌ها اشاره می‌کرد. یه روایت دیگه هم هست که به سکوی کوچک گاری مانند گفته می‌شد که از در ورودی مرکزی صحنه عبور می‌کرد. وسیله دیگه‌ای که توی صحنه بود برای ایجاد افکت استفاده می‌شد که مکین یا مکینا گفته می‌شد که در واقع همون ماشین هست. مکینا بالاکش یا جرثقیلی بود که برای نشون دادن پرواز شخصیت‌ها یا معلق نگه داشتن اونا که بیشتر خدایان بودن استفاده می‌شد. به قدری از بالاکش در اواخر سده پنجم استفاده شد، به خصوص توسط اوریپید که اغلب برای به نتیجه رسوندن داستاناش از خدایان استفاده می کرد، اصطلاح دئوس اکس مکینا ساخته شد. معنای این اصطلاح خدا از دل ماشین بود. کاربردش هم برای هر نوع پایانبندی تقدیری یا از پیش تعیین شده‌ای بود که به شکل معجزه آسا مسائل رو توی آخر نمایش حل و فصل می‌کرد، مثل امداد غیبی خدایان. مکان اجرای تئاتر در یونان باستان معمولاً وابسته به حریم مقدس خدایان و نزدیک معبدها در دامنه تپه‌ها قرار داشت. قدیمی ترین مشخصه تئاتر مثل تئاتر مشهور دیونوسوس وجود بخش ارکسترا یا محل رقص بود که یه فضای باز بزرگ دایره شکل بود و کل این فضا مخصوص بازی همسرایان بود. چند پله صحنه و ارکسترا را از هم جدا می کرد و باعث می شد بازیگرا و همسرایان از هم جدا باشند. توی مرکز دایره‌ای ارکسترا هم قربانگاهی به نام تمیله وجود داشت که احتمالاً برای نشون دادن مراسم قربانی وسط نمایش استفاده می‌شد. به صحنه تئاتر هم اسکین گفته می‌شد. توی معماری تئاتر یونان به درهای ورودی دو طرف صحنه به ارکسترا پارادوس می‌گفتند که راه ورود همسرایان، بازیگران و تماشاگران بود. که اگه یادتون باشه به ورود همسرایان در آغاز نمایش هم پارادوس گفته می شد. اصطلاح تئاترون یا اودیتوریوم هم جایگاه تماشاگران به معنای مکان تماشا بود. یه نکته جالب دیگه اینه که چون تئاتر دیونوسوس سقف نداشت، وقتی بازیگرا به آسمان و دریا و خورشید اشاره می کردن، در واقع با حقایق فیزیکی روبرو بودن. در مورد بازیگری توی یونان باستان هم به نکاتی توی قسمت‌های قبل به شکل مختصر اشاره کردیم. اصطلاح یونانی برای بازیگر هیپوکریت یا پاسخگو است. اوایل قسمت زیادی از فعالیت بازیگری رقص همراه با آواز بود. حرکات رقص توی اجراهای تئاتری یونان ارتباط نزدیکی با حال و هوای صحنه و توضیحات صحنه داشت. و این ارتباط به وسیله یه تعداد اطوارهای نمادین به اسم چیرونومیا لحظه به لحظه حفظ می شد. در واقع می شه گفت اگر حال و هوای صحنه خشم بود، رقص هم این حالت رو می رسوندن و اگر هم ترس بود، حرکاتی که انجام می شد ترس رو القا می کرد. یه بازیگر معمولاً توی هر کاری بیش از یه نقش رو اجرا می کرد و همه نقش ها حتی نقش زنان رو مردان بازی می کردن. یونانیا توی نمایشاشون برای صدا اهمیت زیادی قائل بودن. ملاک قضاوت، زیبایی و توانایی هم برای اونا تطبیق حالت گفتار با حالت شخصیت نمایش بود. خوندن متن هم بیشتر به شکل آوازی بود تا واقع گرایانه. چهره بازیگر چندان اهمیتی نداشت چون بازیگر همیشه صورتک یا ماسک استفاده میکرد. بیشتر صورتک ها هم طوری طراحی می شدن که توی قسمت دهن اونا یه بلنگوی برنجی جاگذاری بشه. توی منابع تاریخی اینطور اومده که اولین صورتک زنانه رو فرینیکوس و نخستین صورتک رنگامیزی شده رو آشیل استفاده کرد. بدن بازیگر رو با پنبه و پوشال چاختر می کردن و قدش با یه تاج بزرگ و کفشایی که کف زخیم داشتن بلندتر می شد. توی نمایش فیلوکتتس اثر سوفوکل قهرمان داستان به لباسهای پاره خودش اشاره میکنه. طبق سندی هم که وجود داره، حین اجرای نمایش الهگان انتقام آشیل، لباس همسرایان به قدری ترسناک بوده که چند تا زن باردار بین تماشاگرا از ترس بچه‌شون رو سقط میکنن. بازیگرا توی یونان از تکریم و احترام همه برخوردار بودن و از خدمت نظام هم معاف بودن. توی جنگ هم به راحتی از جبهه‌های نبرد عبور میکردن. موسیقی هم توی تئاتر یونان اهمیت خیلی زیادی داشت و یه بخش تفکیک ناپذیر از سرودهای همسرایان بود و خیلی کم پیش میومد که جدا از شعر نواخته بشه. سازهای یونانی هم چنگ، بربد، شیپور، سازهای ضربی و از همه مهمتر فلوت بودن. به گفته منابع احتمالاً موسیقی نمایش توسط نوازنده فلوت ساخته میشد. قسمت از افلاطون صحبت کردیم و ساختار ادبی و اجرایی نمایش‌های یونان باستان رو بررسی کردیم. منابع بحث‌های این قسمتمون این کتابا بودن. تاریخ تئاتر جهان، اسکار براکت. فلسفه بزرگ، برایان مگی. جمهور با ترجمه فؤاد روحانی و مهمانی با ترجمه محمود سنایی. مبانی نظری هنر، مهدی انصاری. در قسمت‌های بعد سراغ یکی از مهمترین منابع آفرینش تراژدی‌های یونان باستان می‌ریم، یعنی حماسه‌های ایلیاد و اودیسه اثر هومر، و اونا رو به طور خلاصه بررسی می‌کنیم. از امین اندلیبی تشکر می‌کنم که پژوهش و گردآوری متن پادکست رو به عهده داشت و محمد ناظمی و الیاس گرجی که توی ضبط پادکست همراه هم بودن. پادکست دراما رو میتونین از اپلیکیشن شنوتو و سایر اپلیکیشن‌های پادکست بشنوید و دنبال کنید. خوشحال میشیم اگر نقد و نظری دارین با همون در میون بذارین. نظراتتون رو میتونین زیر پادکست توی اپلیکیشن های پادکست برامون بنویسین و یا اینکه از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام بهمون انتقال بدین. توی صفحه اینستاگرام دراما پادکست میتونین مطالب و عکسای تکمیلی رو هم دنبال کنین. ممنون از اینکه همراهمون بودین. امیدوارم درام زندگیتون سرشار از رویدادهای خوب باشه و صحنه زندگیتون پر از رنگ و نشاط و عشق باشه.